أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شرایط صحت بیع تلق بودن عوضین است، یعنی ثمن و مثمن قابل نقل و انتقال باشند، آزاد باشند، و چیزی که قابل نقل و انتقال نیست بیع اونها گفتن درست نیست. قابل نقل و انتقال نبودن و تغییر نبودن یا اثر آن است که وقف است یا نظیر استیلات شده مثل ام ولد، یا مرتد شده است عبد مرتد که باید در معرض اعدام است، یا رهن است، یا علل و عوامل دیگر. در بین قدما این عنوان تلق مطرح بود، در بین متأخری مرحوم عاشق اسدالله تستری و بعضی از آیون از این عناوین به عنوان منقصات ملک یاد کردن، چیزی که ملک رو ناقص میکند. پس ملک یا تام است یا ناقص، به تعبیر دیگران یا تلق است یا مقید. اگر مقید بود قابل بیع نیست، و اگر تلق بود قابل بیع است. اگر ناقص بود قابل بیع نیست، و اگر تام بود قابل بیع است. سر موفقیت مرحوم شیخ انصار رضوان الله در تدبیر این کتاب و راز این که مکاسب سبق قبولی پیدا کرد این است که مرحوم شیخ گذشته از این که آراء قدما را کاملا استقصا کرد و جمع بندی کرد، آراء فقهای میانی را مثل مرحوم محقق و اینها را هم کاملا آشنا بود و جمع بندی کرد، از نظرات معاصران خودش هم غفلت نکرد و حجاب معاصرت برای ایشون مطرح نبود. مرحوم عاشق اسدالله تستری همشهری هم استانی ایشون بود، بعد از مرحوم شیخ بعد صاحب جواهر بود. بسیاری از مطالب مرحوم شیخ اسدالله ششتری را مرحوم شیخ در کتاب خودش کاملا مطرح کرد و این از امتیازات مکاسب است. اون خیلی فقیه نامی بود، منتها کتابش گم و خودش هم گمنام بود. قبلا هم این کتاب مقابس مرحوم عاشق اسدالله در همین بحث مقداری خونده شد. الان ملاحظه فرمودید بخش وسیعی از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری نقل آرای همین عاشق اسدالله است. در باره کلمات دیگران یک سطر یا دو سطر اون هم نقل به معنا میکند و رد میشن، اما در باره این معاصر بزرگوار و هم عصرش مرحوم شیخ اسدالله این تقریبا دو صفحه را همطور مرتب نقل میکند، بعد میفرماد انتها قوله، انتها کلامه. لذا چاره ای نیست که شما آیون بخوای تحقیق کنید. این کتاب شریف مقابس را ما ارائه کردیم، ارائه بکنیم که مقدار به خود این کتاب مراجعه کنید تا آرای مرحوم عاشق اسدالله که بخش قابل توجهی از آن در مکاسب آمده بهش دسترسی پیدا کنید. گذشته از این که اون نکته پایانی فتوای مرحوم ششتری هم در مکاسب نیامده. مرحوم عاشق اسدالله اولا آراء فقهای دور اول میانی و متأخر را جمع کرد، مال این سه عصر را، یعنی عصر شیخ مفید اونا که جزء دوره اولن در تدوین فقه مستدل نویسی، فرمایشات مرحوم صاحب شرایع و اینها را که فقهای میانی هن، و فرمایشاتی که مربوط به 50 سال یا 100 سال قبل از خودش است اینا رو جمع آوری کردن و از کلمات بسیاری از اینها اجماع در آوردن. لذا در مقام استدلال میگوین ادله ما چند است، یکی ظاهر الاجماعات. مثلا شیخ مفید ادعا اجماع کرده، شیخ طوسی ادعا اجماع کرده، سید مرسی ادعا اجماع کرده، فهمون ظاهر الاجماعات. بعد ظاهر الاخبار، اون اخباری که بخشی از اینها رو مرحوم حاجی نوری در مستدرک وسائل نقل کرده است، نظیر الراهن و المرهون مرتهن ممنوعان من التصرف مانند آن. و روی حرفهای خاص خودش تکیه میکند که مرحوم شیخ روی حرفهای خاص ایشون خیلی اعتنا دارن، و این است که نهی هست و این نهی مایه حرمت است، برای اینکه نهی به خود معامله خورده، گرچه واسطه در عروض دارد، گرچه سبب نهی چیز دیگری است خارج از عقد، ولی اون امر خارج از عقد سبب شده است که نهی مستقیما به خود عقد خورده. چون نهی مستقیما به خود عقد خورده، این میشه حرام و مبغوض مولا و دیگه صحیح نیست. یک، و ارشاد به فساد و اینها میتواند باشد. دو، مرحوم شیخ روی این بخش سومش خیلی تکیه میکند، وگرنه ظاهر اجماعات که فرمان این اجماع منقول است، اولا برفرضم باشد مدرکی، ثانیا و حجت نیست، ثالثا اخبارم که اونها مرسلن اولا و دلالت بر حرمت وضعی هم ندارن ثانیاً. عمده این فرمایش اخیر مرحوم عاشق اسدالله است که روی این خیلی، چون خود اون بزرگوار خیلی تکیه میکند، مرحوم شیخ هم روی اون خیلی تکیه میکند، برای اینکه هم سبقه عقلی و اصولی دارد و همین که اگر ما بگوییم نهی متوجه عقد شد و این عقدی که مذهب به نهی است حرام است و باطل است، با توبه فضولی هم بگیم، توبه مرتهن هم بگیم، که این دو عویسه برای خود مرحوم اشهد اسدالله هم عویسه بود. لذا مرحوم شیخ، یعنی شیخ اسدالله، به زحمت این بحث رو به پایان برد و در آخر بحثم فرمود به این که این مطلب فی غایت الاشکال است. حالا عبارت هایی که باید از مرحوم عاشق اسدالله بخونیم. این کتاب گرچه در نوشته های در چاپ های مکاسب اینها به عنوان مقابیس معروف است با یا، لکن اصل این کتاب به عنوان مقابس الانوار فی احکام النبی المختار، و در اولین صفحش به این صورت آمده: مقابس الانوار و نفائس الاسرار المقتبسه من مشکات آل محمد المختار. اللهم صل على محمد و آل محمد. پس نام این کتاب مقابس است، اما خب تو این نوشته های مکاسب و امثال زارمه مقابیس فلان. این یه مطلب. مطلب دوم این که عاشق اسدالله اهل توستر و شوشتر است، لکن این بزرگانی که از شهر خودشون مهاجرت میکنن به یکی از این اعتاب مقدسه، نام اون اعتاب مقدسه را در شناسنامه خودشون دارن. از مرحوم آیه اشمام دوسن اصفهانی به عنوان اشمام دوسن قروی یاد میکنن، سرزمین نجف رو میگن قری. این بزرگانی که در این سرزمین قری عمری به سر بردن، یا به نجفی معروف میشن یا به قروی. این ارض نجف ارض قری است. کسانی که سالیان متمادی اونجا زندگی میکنن شناسنامهشون میشه قروی یا شناسنامهشون میشه نجفی. این عاشق اسدالله توستری هم چون سالار متمادی در کاظمین در کنار مرقد اون ذوات قدسی مشرف بود، به کاظمینی معروف شد. لذا در صفحه اول شناسنامه این کتاب نوشته شده که این کتاب مال شیخ اسدالله الکاظمینی است. مثل این که مرحوم نایی را قروی هم گفتن، مرحوم شمتن اصفهانی را قروی هم گفتن، این بزرگان دیگر که قروین یا کربلایین اینا از این قبیلن. خب پس این کتاب مقابس است، مال آش اسدالله ششتری است، چون در کاظمین به سر می بردن این را شون رو کاظمینی گفت. اما عبارت هایی که ایشون نقل مخرم شیخ نقل میکنن، چون متاسفانه این طبع جدید نشده، به همون طبع رحلی تو هم رفته در دسترس هست که صفحه 190 همین کتاب مقابس رحلی این فرمایشاتی است که مرحوم شیخ انصاری از مرحوم شیخ اسدالله نقل میکند و چند سطر از اول این صفحه که گذشتیم، اون وقت تا پایان همه عبارت هاست که مرحوم شیخ در مکاسب ازشون نقل میکند، بعد به اینجا میرسد در چیز میفرمان به این که فلقولو بالبطلانه، یعنی بیع راهن باطل است. چون نظم طبیعی بحث این بود که بیع راهن نسبت به عین مرهونه هل یصح ام لا، اگر باطل بود که دیگه نوبت به فروع بعدی نمیرسید، اما اگر باطل نبود و صحیح بود نوبت به فروع بعدی میرسید. هل یصح ام لا و علی الصحه هل یکون مستقلا او لا بل متوقف علی الاجازه، اگر متوقف علی الاجازه بود نوبت به فرع سوم نمیرسید، اگر متوقف بر اجازه نبود و مستقل بود و علل استقلاله هل یکون لازمن ام لا یا خیاری است. پس فرع سوم مترتب بر فرع دوم است، فرع دوم مترتب بر فرع اول است. کسی که در این صحنه میدوندار بطلان است و اصراری هم دارد به این که عقد راهن بدون اذن مرتهن باطل است، مرحوم آشد اسدالله است و مرحوم شیخ هم با او درگیره. لیکن مرحوم آشد اسدالله در همون مقابس صفحه 190 فرمودن که فلقولو بالبطلان هنا کمختاره و اساطین الفقها ها هو الاقوا، تا اینجا رو مرحوم شیخ نقل کرده اما این جمله بعد رو دیگه نقل نکرده. و این کانت المسئلتو فی غایت الاشکال. خب حالا در خلال این نقض و ابرام و نقض و بررسی معلوم میشه که چرا فی غایت الاشکال است. خوندن این متن خیلی سخت است، لذا بخشی از اینها رو ما بازنویسی کردیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اونها رو نقل کرده، رو این بازنویسی شده میخونیم که آسان تر باشه. مرحوم شیخ فرمودن به این که ادله مرحوم عاشق اسدالله تستری بر بطلان بیع راهن عین مرهونه را بدون اذن مرتهن اموری است. اول ظاهر الاجماعات، نه ظاهر الاجماع، یه نفر ادعای اجماع نکرده، چون مرحوم عاشق اسدالله از عده زیادی نقل کرده که اون آیون مدعی اجماع بودن. دوم ظاهر الاخبار المانعه ان تصرف الراهن والمرتهن، چی گوشی از اینها رو قبلا مرحوم شیخ نقل کرده و روایاتش هم تو مستدرک است، سند معتبر اون چنانی ندارد، مرسل است و امثال ذلک. الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، که تو مکاسب هم این روایت مرسل آمده. سوم النهی عن التصرف فی مال الغیر، رو این سوم خیلی تکیه میشه، برای اینکه عین مرهون متعلق حق مرتهن است. این یک، تصرف در چیزی که عیناً مال دیگری است، منفعتاً مال دیگری است، انتفاعاً مال دیگری است، حقاً مال دیگری است، به یکی از این انهای چهارگانه دیگری حق دارد، تصرف در اون متعلق میشه حرام. برای اینکه لا یحل مال امرئ مسلم الا به نفسه شامل همه اقسام چهارگانه است. اگر یه چیزی متعلق حق دیگری است، این حق تألیف هست، همین قبیل دیگه، انسان نمیتواند کتابی رو که زید چاپ کرده خودش چاپ بکنه، چون این عیناً یه کتاب خارجی، این مال خریدار، هر کی خرید مال اوست، منفعتاً مال و مشتری است، میتونه بهره برداری کنه، مطالعه کنه اینها. انتفاعاً اگر کتابی رو به کسی عاریه دادن، این انتفاع مال او مستعیره. اما اون کسی که تألیف کرده این کتاب را، کتاب فروش که نیست، حق چاپ مال او، کسی بیاد این کتاب دوباره چاپ بکنه، میگن این تصرف در حق ذی حق است بدون اذن او، این روا نیست. پس نهی از تصرف در مال مردم شامل اقسام چهارگانه میشود. حق مرتهن به عین مرهون تعلق گرفته، یک راهن اگر بخواهد این حق رو، این عین رو منتقل کند، تصرف در حق اوست، دو این میشه حرام، سه پس حرام حرمت به این نهی تعلق گرفته به کار راهن، یعنی بیع راهن میشه منهی، عقد راهن میشه منهی. منتها در اون تحلیلاتی که روزهای قبل به عرضتون رسید روشن شد که هیچ تصرفی در اون نیست. راهن چیکار میکند؟ این خانه رهنی یا زمین رهنی یا فرش رهنی رو میفروشه. خب بله، تصرف در حق مرتهن نکرده. مرتهن حق الرهانه داره. معنی حق الرهانه اینه که هر وقت بدهکار طلب بستونکار رو نداد، این مرتهن بتواند اون این را بفروشه، حق خودش بگیره، این حق همچنان محفوظه. این حق مثل لو نیست که همراه این زمین هست، یدور و معهو و ازومادار، این تصرف در حق مرتهن نیست. اگر حق الرهانه مثل حق الوقفی که موقوف علیه نسبت به این موقوف دارد، این به منزله یک میخی باشد که این رو اینجا بند کرده باشد، چون وقف تحبیس الاصل است، حبس اصل است، بله نمیشه رو جا به جا کرد. اما حق الرهانه که نظیر حق الوقف موقوف علیه نسبت به این موقوف نیست که این رو بند کرده باشد، تحبیس الاصل باشد، این حق متعلق به این اینه، هر جا این عین هست این حق با او هست، یدور و معهو حیث و مادار، ولو بفروشه به خریدار دیگری دومی سومی، هر وقت بدهکار دین طلبکار را نداد، اون طلبکار ولو با تلفن میتواند اون عین را بفروشه، مأمورون اجرا هم موظفن که برن تحویل بگیرن. چرا؟ اگر خریدار بداند که این چنین است که ممکنه ارزان‌تر بخره ولی خیار نداره، اگر نداند ممکنه گران‌تر بخره ولی خیار دارد، هر وقت متوجه شد به معامله به هم میزنه، و اگر خودش عالم و آگاه بود که این حق الرهانه بهش تعلق گرفته و اقدام کرده، خیارم ندارد. مشتری میخرد با این حق میخرد، چه بداند چه نداند، این حق با این عین هست، یدور و معها حیث ما دارد. اگر بدهکار دین رو نداد، مرتهن این عین را میفروشد، پر خودش میگیره، پیش هر کی باشه. نه، یه وقت هست یه کسی میگه من وارد این درد سر نمیشم، چرا معاملهی که در معرض زوال است من خیار داشته باشم، چرا اقدام میکنم؟ یه وقت هست نه، میگه من برام عادی است، حالا اگر نشد نشد، ولی صحیح هست نه باطل. مثل معامله فضولی، مگه معامله فضولی اینطور نیست که اگر صاحب مال یا مال باخته پیدا شد، فهمید به اینکه مال او رو فروختن، میتونه به هم بزنه، بین رد و اجازه است؟ چرا فتوا میدن به صحت بیع فضولی؟ زحمت بودن یه طرف است، بطلان معامله طرف دیگه است. خب
فرش هم
بله دست مرتهم بیرونه، ولی خب چون لازم نیست که در دست مرتهم باشه، که حق مرتهم به او تعلق گرفته. سررسید شد بعد از یک سال دین رو نپرداخت، همین مرتهن میتواند همون فرشی که فعلا در دست خریدار است بفروشد. حالا یا به خود او میفروشه یا به شخص ثالث میفروشه، مأمور اجرا همین پلیسا میرن اجرا میکنن. بسیار خوب. حالا این وقتی نشد، مثل که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اگر نشد باید بدلش بده به ماننده ها. این چنین نیست که اگه کسی مال مردم رو برد دیگه راه حل نداشته باشه، نباید فتوا با بطلان این معامله داد. بسیار خوب. از بین رفته این باید یه رهن دیگری تحویل بده. یعنی مرتهن میتواند از راهن این مطالبه کند رهن دیگری رو، میگه این دیگر رهن بده. راه حلش این نیست ما بگیم اون معامله باطل است. نه، چرا در رهن نیست؟ حق الجنایه اگر عبد جانی رو فروختن معامله باطل است. کل مال مال مردم است میفروشن صحیحه، اگر عقد فضولی صحیح نیست. اونجا که زمین مردم میفروشن، خونه مردم میفروشن، که همه فتوا به صحت میدن، که میگن معامله صحیح هست. صحتش تأهلی دارد. تأهلی یعنی اهلیت صحیح دارد. معنیش اینه که لبن زم الیه اجازت المالک للتعمه. الان وضوع که میگیرن، این غسلیت، این وضوست و صحیح هست، منطقه صحت تأهلی دارد. یعنی چی صحت تأهلی دارد؟ یعنی میشه با شستن دست راست نماز خون؟ نه، این وضو صحیح نیست، وضوعی نشد هنوز، این یه جزء وضوست. صحت تأهلیه دارد، یعنی به حیثیست که لبن زم الیه سایر الاجزا للتعم الکل. این معنی صحت تأهلی است که تو اصول ملاحظه کردید. اگر سایر اجزا زمیمه غسل ید یمنا بشود، این اون اهلیت را دارد که مصحح جزء این مجموعه قرار بگیره، که بعد بشه بر اساس لا صلات الا بفتطور روش نماز خون. معنای صحت تأهلیه به فضولی اینه که اگر اجازه مالک زعیمش بشه بعد لأثر اثره. خب اونجا که مال مردم کلن مال مردم است میفروشن، شما میگه صحیح است. اینجا حالا حق مال خودشه، این مال خودشه، منفعت مال خودشه، انتفاع مال خودشه، منتها حق دیگری بهش تعلق گرفته. اینجا فتوا بطلان میدی؟ نه، این صحیح هست. اگر چون که او آمده از چون چهار راه داشت دیگه، یکی از راهش بود فک رهن کند دین بپردازه، یکی سقوط حق رهن بود، یکی اسقاط حق الرهن بود، یکی تبدیل حق الرهن بود. اینا وجوه چهارگانه به عنوان حل و علاج در اوائل مسئله گذشت دیگر. این راه حل دارد. چیزی که راه حل دارد چرا فتوا بطلان بدیم؟ لذا مرحوم اشعث رسول الله درگیر اینه، این قلت قلتو، این قلت قلتو، مرتب درگیر این است. در پایان هم که ولازه فرمودید، فرمود بین که چون اساتین فقها فتوا بطلان دادن، ما هم بگیم باطل است، اقوا بطلانه. اما به این کانت المسئلتو فی غایت الاشکال. این چی نیست که برای ایشنم صاف باشه که خب اگر برای از اینها هدفش است، اینا حکمت است، اینا اهداف است، اینا علل غایی است، لذا می شود گفت به این کار جائز نیست، منع شرعی دارد، تکلیفی دارد. اما چرا معامله بطلان باطل باشه؟ اگر در معامله فضولی که اصلا دیگری سهمی ندارد، این فروشنده سهمی ندارد، مال مردم میفروشه، این صحیح هست، با اجازه بعدی حل میشه. الان آمده مال خودش فروخته، بگه این معامله باطل است. مهمترین مشکل معضلی که مرحوم عاشق اسدالله را به چالش کشیده، های مسئله به فضولی است که حالا ملازم فرمایید. خب پس اول ظاهر اجماعات بود، دوم ظاهر اخبار بود، سوم نهی عن التصرف فی مال الغیر و هو موجب للبطلان. می فرماید وقت است نهی مستقیما به خود عبادت عقد تعلق گرفته، مثل نکاح ذات البر، نکاح در حال عده، نکاح کسی که در حال احرام داره عقد بکنه، بله اینا مستقیما به خود این عقد نهی متوجه عقد شده. اما در مقام ما این خرید و فروش نظیر خرید و فروش خمر و آلات قمار و ابزار بت پرستی و اینا نیست. آلات قمار مستقیما نهی به خودش تعلق گرفته برای خودش، آلات شراب اینطور، خود شراب اینطوره، اما اینجا سبب خارج دارد. فروش این فرش جایز نیست. چرا؟ برای یه امری که از محدوده فرش بیرون است و این است که مزاحم حق مرتهن است. مرحوم عاشق اسدالله فرمود که بله نهی دو جوره. یه وقت است به خود این کارا تعلق گرفته، مثل اینکه شراب فروشی حرامه، قمار فروختن، ابزار قمار حرامه، فروختن ابزار بت پرستی حرامه، اینا بر. یه وقت است که در قلم رو به ثمن و مسمن محظور نیست، این نه شراب است نه ابزار قمار، بلکه یه امر بیگانه است که اون واسه در روزه. اون امر بیگانه باعث شده است که نهی به این تعلق گرفته و اون حق مرتهن است. چون حق مرتهن ضایع می شود، لذا فروش این فرش محرامه. این فرش نظیر شراب نیست که بهش حرام باشه، که نهی مال خودش باشه. می فهم درست این ماره رو قبول داریم که نهی مال خود این کالا نیست، ولی دخیل نیست، بالاخره نهی به این بیت تعلق گرفته، به این شه تعلق گرفته. نه این فرش نفروش. چرا؟ گاهی میگوین این مبی این کالا را نفروش برای اینکه شرابه. یه وقتی میگن این کالا را نفروش برای اینکه حق دیگری ضایع میشه، ولو حق دیگری سبب تعلق نهی به این شیء است، ولی بالاخره نهی به این تعلق گرفته یا نه. این خلاصه فرمایش مرحوم عاشق اسدالله. ایشو خیال کردن که وضعی است، مرحوم شیخ و امثال ساله پاسخ دادن که این وضعی نیست. النهیو ان سوم النهیو ان تصرف فی مال الغیر و هو موجب للبطلان و این کان الحق الغیر. چرا؟ از العبرتو به تعلق نهیه بالعقد. اونی که معتبر هست عبرت هست، یعنی محل عبور است که ما باید بگذاریم و معتبر هست، اینی که نهی به این شیء تعلق گرفته دیگه. این مرهونه رو نفروش، پس این فروش این مورد نهی است، ولو سببش چیز دیگر است. پس یه وقت است که نهی به این شیء تعلق میگیرد برای خود این شیء، مثل که شراب فروشی حرام. یه وقت میگن این شیء رو نفروش برای که حق دیگری ضایع میشه، ولی بالاخره نهی به این تعلق گرفته دیگه. از العبرتو به تعلق نهی بالعقد لا به امر خارج عن، و همین مقدار کاف فی اقتضاء الفساد کما اقتضاه فی بیع الوقفه و ام الولد. چرا به وقف حرامه؟ مگه بیع عین موقوفه نظیر بیع شراب و امثال ذالک از معاذ الله؟ اینم برای اینکه حق دیگه، حق و موقوف عره به این تعلق گرفته دیگه. در اثر تعلق حق یه مانع خارجی طبق اون نمیشود عین موقوف فروخت یا ام الولد فروخت. اینها همشون یکسانن، برای در چی جهدیسی کنن؟ فی کون سبب نهیه حق الغیر. چون حق دیگری به این تعلق گرفته است نمیشه فروخت. خب اینا خلاصه ادله مرحوم شیخ اسدالله در فتوا به بطلان. اما اون چیزی که دغدغه اصلی ایشونه اینه که ثم اورد علی نفسه بقوله فین قلت اگر این است یلزم و بطلان و عقد الفضولی یک و عقد المرتهن دو. در عقد فضولی خب ما حق دیگری تعلق گرفته، شوچری میفروشید، در حالی که غالب فقها فتوا به صحت بیع فضولی دادن. در جریان مرتهن هم همین طور است، مرتهن قبل از سر رسید حق ندارد عین مرهونه بفروشه، برای اینکه عین مرهونه ملکن منفعتن مال مالک است، یعنی مال راهنه. خب مرتهن اگر بخواد بفروشه که حق نداره. شما چرا در باب بیع مرتهن فتوا بطلان ندادید؟ درباره بیع فضولی فتوا بطلان نمیدید؟ اونجا هم همین نهی هست دیگه. فین قلت فعلا هازا یلزم و بطلان و عقد الفضولی و عقد المرتهن ما ان کثیرا من الاصحاب رضوان الله تعالی علیه اجمعین ساو بین الراهن والمرتهن فی المن. بسیار از آیون گفتن راهن و مرتهن هر دو ممنوعن، پس اگر من است در هر دو است، نه من یعنی نه، اگر نهی هست در هر دو هست، اگر تعلق حق است در هر دو هست، در حالی که فتوا به صحت بیع مرتهن است دون راه. شما چرا فتوا بطلان به این راه میدید؟ اگر نهی تعلق گرفته در هر دو جا هست، اگر حق تعلق گرفته در هر دو جا هست. یا فیلزم و بطلان و عقد الجمی، یا باید بگید بیع فضولی و بیع راهن و بیع مرتهن همشون باطل است، یا بگید همش صحیح است. تفکیق قائل بشید، بگید بیع راهن باطل است، بیع مرتهن صحیح است، بیع فضولی صحیح است، بیع راهن باطل است، این تفکیق دلیل می‌طلبد. فیلزم و بطلان و عقد الجمی او صحته فالفرق و تحکم. این اشکال است که خود برای باشه از دستورا با خودشون داره. به همون قولنا خیلی زحمت کشیده تا یه راه حل پیدا کنند. قلنا ان التصرف المنهی عن، میفرماد به اینکه تصرف یه وقتی انتفاع است. اگر کسی درباره مار مردم تصرف بکند بهره ای ببرد، این مشمول لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه هست، تجارت انتراز باید باشد به رضای نفس باشد، ادله ای که میگوید طیب نفس به رضای مالک معتبر است، این گونه تصرفات تحریم میکنه. تصرفات سوداور در مال مردم، در منفعت مردم، در انتفاع مردم، در حق مردم. یک طلبی رو از حجره بیرون کردن و به حجره نشستن حرامه. چرا حرامه؟ با اینکه این طلبه مالک حجره نیست، یک مالک منفعت حجره هم نیست و که نمیتونه حجره رو اجاره بده، مالک انتفاع حجره است. این انتفاع مال این طلب است، چون زودتر آمده جا گرفته. کسی این رو بیرون بکنه بره اون تو بشینه، نظیر قصب این نیست، یک نظیر قصب منفعت نیست، مثل مستأجر رو از خونش بیرون بکنه برن بشینه نیست، برای اینکه منفعت مال این نیست، اما انتفاع که مال اونه. که تصرف در چیزی که مال مردم است، تصرف سوداور، این محرم. میفرمان به اینکه تصرف منهی عن ان کان انتفاعا به مال الغیر فهو محرم، این معصیت دیگه. بعدا اگر رفتید رضایت او رو طلب کردید که دیگه این حرام رو که حلال نمی کند که، یه معصیت واقع شده. حالا بعد رفت یخت هستن توبه میکند، بله اون توبه گناه رو شستشو میکند. یه وقتی میگد رضایت او رو، رضایت مال بقاست نه مال حدوث. حالا یه کسی رفته معصیت کرده، غصب کرده، تو خونه مردم نماز خونده، خوب نمازو باطل شده، بعد رفته اجازه صاحبخونه رو گرفته، اجازه صاحبخونه که حرام قبلی رو حلال نمیکنه که بعدی رو حلال میکنه. میفرماد به اینکه فهو محرم و لا یحل له الاجازه المتعقبه، اجازه بعدی که حرام گذشته قبلی رو حلال نمیکنه که. خب پس این تصرف، این قاعده کلیش فرق نمی کند. اگر تصرف سودآور باشه، چه در بیع فضولی، چه در بیع راهن، چه در بیع مرتهن، سودآور است. نه، در خمر و خنزیر با اجازه بعدی بقاءً حلال میشه، حدوثاً حلال نمیشه. اما در جریان خمر و خنزیر بقا حدوث ندارد، کلن حرامه دیگه، دستی که زین نیست. و پس تصرف، اگر تصرف سوداور در مال مردم باشه حکمش اینه. دو، در باره تصرف ها، تصرف یه اون قسمی است. قسم دوم، اگر تصرف این کان عقدن او ایغا هن، یه وقت است که نه تصرف سوداور نیست، کسی را از جاش بیرون نکردن برن تو بشینن، یه عقدی کردن. فین وقع به طریق استقلال، این عقد اگر عقد معاتاتی باشه، خب این فعل خارجی است، فعل خارجی خب یقین نه حرامه دیگه، یعنی فرش مردم رو داده دیگه، این با فعل عقد کرده، خب اون یقینا قصب است و در حرمت در نیست. اما داره حرف میزنه، میگه بی تو و اشتری تو، این بی تو و اشتری تو آیا حرام یا حرام نیست؟ میفرماد به این که این اگر عقد بود یا ایقا بود، اگر برای خودش بود این یه نحوه قصب است، مستقله دیگه، چون مال مردم داره میفروشه، این نحوه قصبه، حرمت قصب این رو هم میگیره. اگر گفتن قصب حرام است، این رو میگیره دیگه. البته این سخن سخن ناسواب است ها، این قصب این رو نمیگیره. یک کسی تو حجرش نشسته داره مار مردم میفروشه، این حرفش کارش لغوه، نه معصیت، این تصرف نیست. این میگه به تو، میگه بشتره تو، به این خیال که بعد برن تحویل تحول بکنن، در تحویل تحول گیر کردن. خود این بیع تو گفتن نظیر سبولن نیست، نظیر قذف نیست، نظیر غیبت نیست، نظیر کذب نیست. اون امور با همین الفاظ معاصی صادر میشه. اما حالا هم گفته بیع تو، دیگری گفت اشتری تو، درباره فرش زید، این که قذف نیست، این که تصرف محسوب نمیشه، این کار لغویه، یه کار عوضیه. حالا ایشون اینجا فرمودن به این که اگر این کار رو کردن به قصد استقلال بود معصیت است، این سخن هم البته ناسباب، اما الان این جزئیات در محور بحث نیست. فرمود پس قسم اول تصرف اگر سودآور باشد، بله قصب است. قسم دوم اگر عقد یا ایقا باشد، این فین وقع به طریق الاستقلال لا علاوه چه نیاب ان المالک فالظاهر انه کذالک، مستقلا داره مال مردم میفروشه، اینم قصب است، البته رو فرمایش ایشون، چون مستقلا داره میفروشه، یعنی برای خودش داره میفروشه، این داره، این معصیت. و الا اگر داره مال مردم رو برای مردم میفروشه، این تصرف نیست، این قصب نیست، منتها حالا متوقف بر اجازه اون مالک است. و الا فلا یعد تصرفا یتعلق به النهی، پس قسم شد. یه وقت تصرف سودآور است که قصب است و حرام، یه وقتی تصرف نیست، عقد یا ایقا هست به نحو استقلال، اینم یه نحو قصب است و محرم. یه وقت است نه، عقد است برای نیابتن عن المالک، چون اجازه ندارد یه کار لغوی است، حرام نیست، این سه قسم. بعد می فرمان به این که سر این که در فضولی دیگران فتوا به صحت دادن، ما هم فتوا به صحت میدیم، اما در جریان مالک، در جریان راهن ما فتوا بطلان میدیم، فرق اینه. شما گفتید فرق چیه؟ میگیم داریم فرق اینه، بگم در جریان فضولی فالعقد و صادر و عن الفضولی، این اگر مستقلن برای خودش انجام بده، این عقد محرمه، ما فتوا به صحتی همچه عقدی نمیدیم. اون فضولی صحیح است که واقعا فضولی باشه، یعنی مال مردم را از طرف مردم بدون اجازه بفروشه، بدون نیابت، بدون وکالت، بدون ولایت، بدون تولیه، هیچ سمتی ندارد از این سمتهای چارگانه، اقدام کرده به فروش، متولی وقف نیست ولی داره میفروشه، ولی کودک نیست ولی داره میفروشه، وکیل یا نائب مالک نیست ولی داره میفروشه از طرف مالک، این کار لغویه. ما این گونه از فضولی ها رو میگیم با اجازه بعدی حل میشه. فالعقد صادر عن الفضولی قد یکون محرما، اونجا که بر خودش بفروشه، مثل این مال بخره های که در میدان اموال مسروق خرید فروش میکنن. و قد لا یکون کذلک و کذا صادر عن المرتهن، مرتهن رو هم که شما گفتید به این که پس چرا صحیح هست، ما هم بالقول مطلق اونجا فتوا به صحت نمیدیم. مرتهن یه وقتی برای خودش میفروشه این مشکل داره، یه وقتی به نیابت از طرف راهن داره میفروشه، ما اونجا رو میگیم صحیح هست. این وقع به طریق استقلال المستنده الال بناء علا ظلم راهنه و غصب حقهی، در این گونه از موارد که ما نمیگیم صحیحه که اگر مرتهن گذاشته که نه این مال منه، حق راهن رو میخواد از بین ببره، ظلم بکنه به راهن، غصب بکنه، خب اونجا هم که ما نمیگیم به مرتهن صحیحه که. و الا زعم تسلط علیه به مجرد الارتهام، خیال کرده که همین که این در رهن اوست، این دیگه ولی سلطان مطلق اوست. کان منهیان عن و این کان به قصد نیابت عن الراهن فی مجرد اجراء صیغه فلا یزید و علا عقد الفضولی، میشه فضولی رایج و نهی ندارد، چون نهی ندارد صحیح است. فلا یتعلق بهی نهی اصلا، و چون نهی ندارد صحیح. اما راهن، شما گفتید مال فرق، فرقش اینه فضولی دارای دو تا راهه، مرتهن دارای دو تا راهه. فضولی گاهی بالاستقلال گاهی بالنیابه، مرتهن گاهی بالاستقلال گاهی بالنیابه. اما مالک خودشو نیائب نمیگیره که، همش به استقلال است. چون کار راهن الا ولا بد بالاستقلال است، لذا بهات الحرامه. در فضولی دو تا راه دارد، گاهی بالاستقلال است گاهی بالنیابه. در مرتهن دو تا راه دارد، گاهی بالاستقلال است گاهی بالنیابه. اما راهن خودش مستقل میبینه، یعنی که مال مال اوست، منفعت مال اوست، این مال اوست، او که به عنوان نیابت از مرتهن نمیفروشه که، میگه مال خودمه دیگه. چون بالاستقلال میفروشد ما فتوا به حرمت بدیم، چون حرام است باطل است. این گفتید مال فرق بین راهن و مرتهن فرق اینه. اما المالک فلما هجر علی ماله برهنه یک و کان عقده لا یقع الا مستندا الی ملکه دو لانحصار المالکیت فیه ولا معنا لقصده النیابه فهو منهی عن بالقول المطلق. از این جهت راهن فقط مستقلا میفروشد و استقلال هم که حرامه، لکونی تصرفا مطلقا و منافیا للحجر الثابت علی. پس اون عمومات احل الله البیع یا تجارت انتراز یا اوفو بالعقود و مانند اون با همه این تخصیص بخورد. و اگر ما فتوا دادیم که در بیع فضولی صحیح است، در بیع مرتهن صحیح است، نباید بگید که اگر اونجا صحیح است چرا در بیع راهن صحیح نیست. اگه کسی این کار رو بکند میفهمد که این فرق از کجا پیدا شده. ولذالکه لم یصح البیع فی مواضعی که وجد منها سبب المتر و کار ناقصا. اینا رو شما تو مقابس که ملاحظه فهمید، فهمد فل منقصات فی منقصات الملک، یعنی چیزی که باعث نقص ملک است. پنجمین سبب نقص ملک را همین رهن میشمارن. بعد میفرمان به این که پس راهن بیعش باطل است، چنان که اساتین فتوا دادن. و این کانت المسئله تو فی غایت الاشکال، سه دلیلی که ایشون ذکر کردن اجماعات بود که قبلا پاسخ داده شد، اخبار بود که قبلا پاسخ داده شد. این راه تحلیل فقهی اصولی است که این هم قبلا ارائه شد، اما چون بیشترین وقت مرحوم شیخ انصاری رو این گرفته، به خواست خدا در نوبت بعد باید بازگو بررسی بشه و جواب نهایی داده بشه. الحمدلله رب العالمین.